اینجا مشهد است، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. هر صبح خدا یک غزل از دفتر عشق است، سرسبزترین مثنوی از منظر عشق است. هر صبح سلام به گل روی تو زیبا، چون یاد گل روی تو یادآور عشق است. به نام او که هرچه داریم از اوست، خدای خوب و مهربان. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم نشرات صبحگاهی رادیو دری. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما، صبحتان بخیر. انشالله که یک روز خوب و زیبایی را شروع کرده باشین و اتفاقات خوش هم پیش رویتان باشه. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکار صدابردارمان خانم مریم بزرگری در خدمت شما هستیم و نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنیم. در همین آغاز گوش جان میسپاریم به آیات یکم تا ششم از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم. هدى ورحمة للمحسنین. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم
پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پرمحتوا و استوار، مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده او غیبتون اقتبتم بها او تحامل علیه بمیل او هوا او انفت او حمیت او ریا او عصبیت غائبا کان او شاهدا او حیا کان او میتا فقصرت یدی و ضاق وسعی ردها الیه و التحلل من فأسألك يا من يملك الحاجة وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سوى
صبح یعنی بوی گل مریم که سراسر شب را پر کرده بود و حالا با نوازش حسی بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. گوش کن، در نبض کودکانه صبح این راز برکت است که می نوازد به حرکت سلام کن. خب دوستان عزیز شنونده، مجددن سلام میکنیم خدمت یکایک شما و باز هم صبح بخیری میگیم. انشالله که پیش و رویتان خوبی باشه. فهرست و عنوانهای برنامه ها را خدمتتان در این لحظه اعلام میکنیم. در ساعت 7:10 شما شنونده برنامه تقویم تاریخ هستین. پس از آن در ساعت 7:20 آیا میدانید را میشنوید. در ساعت 7:25 برنامه گلبانگ غزل نشر میشه. پس از آن با شما همراه هستیم با قصه شما در ساعت 7:35. پس از آن همراه با خورشید را میتونین بشنوین در ساعت 7:50. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان نخستین بخش اخبار صبحگاهی را میشنوین. پس از آن در ساعت 8:10 با برنامه کاف صبح در خدمتتان هستیم. در ساعت 9:05 شما شنونده برنامه زربان خواهید بود. پس از آن میتانین انیس تنهایی را در ساعت 9:30 شنونده باشید. کودکان عزیز برنامه خودشان شاپرک را در ساعت 9:45 دقیقه میتونن بشنون. پس از آن در خدمت خانواده های عزیز هستیم با برنامه زنده باد زندگی در ساعت 10 بامداد. در ساعت 11 باز هم با بخش خبری در خدمت شما هستیم. پس از آن شما میتونین شنونده برنامه مطبوعات باشید در ساعت 11:10. در ساعت 11:20 برنامه در مسیر دانایی پخش میشه. پس از آن با برنامه قرار بندگی در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را هم میتونین در ساعت 12:10 بشنوین. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی در ساعت 12:40 پخش میشه که عنوانش هست پند پیران. پس از آن همکارانم در بخش نیمروزی در خدمتتان خواهد بود. پلک بکشا نازنینم، صبح زیبایت بخیر. دلربا و بهترینم، صبح زیبایت بخیر. هر سپیده با تو آغاز بهاری دیگر است. خنده کن تا گل بچینم، صبح زیبایت بخیر. صبح زیبایی یکایک شما دوستان عزیز شنونده بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه تقویم تاریخ در این لحظه. با این سخن زیبا به استقبال این برنامه میریم که سه اصل ضروری برای داشتن زندگی شاد اینها هستند: کاری برای انجام دادن داشته باشی، چیزی برای دوست داشتن داشته باشی و چیزی برای امیدوار بودن. زندگیتان همیشه شاد باشه انشالله. برنامه تقویم تاریخ پیشکشتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه 23 حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با 29 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 12 آوریل سال 2021 میلادی است. از 1223 سال پیش در چنین روزی 29 شعبان سال 219 هجری قمری، فضل ابن دوکین معروف به ابن نعیم، محدث، فقیه و راوی اخبار تاریخی، چشم از جهان فرو بست و در سال 130 هجری قمری در عراق متولد شد و از راویان بسیار معتبر حدیث به شمار می رود و مورد احترام و اعتماد علمای اسلام است. کتاب از صلات نوشته ابو نعیم است و ابن ندیم مورخ و فهرستنگار معروف عرب دو کتاب المناسک و المسائل الفقه در باب مسائل فقهی و آداب دینی را به او نسبت داده است. از 1124 سال پیش در چنین روزی 29 شعبان سال 318 هجری قمری، ابن منذر، فقیه، مفسر و محدث مسلمان درگذشت و فقه و حدیث را از دانشمندان برجسته عصر خویش آموخت و پس از آن عازم شهر مکه شد و ضمن استماع حدیث و دانش‌اندوزی تا پایان عمر در این شهر مقدس اقامت گزید و در مکه با تألیف کتب متعدد همت گماشت. ابن منذر در کتاب الاجماع خیش ضمن نقل آرای مختلف فقهی و بحث درباره آنها پرداخته است. 201 سال پیش در چنین روزی 12 آوریل سال 1820 میلادی داروی معالج مالاریا از پوست درختی به نام گنگنه کشف شد. گنگنه درخت همیشه سبزی است از تیره روناس ها که خاستگاه اصلی آن مناطق مختلف آمریکای جنوبی و به ویژه ارتفاعات کوههای آند می باشد. اما امروزه در مناطق دیگری نیز کشت می شود. از جوهر این درخت داروی بسیار تلخی به نام کینین تهیه می شود. این دارو از ترکیبات عالی استخراج شده از پوست این درخت به عمل می آید. بر همین اساس این کلمه مشتق از کینیا به معنای پوست درخت می باشد. در 12 آوریل سال 1820 میلادی برای نخستین بار به صورت رسمی ترکیبات عالی درخت گنگنه توسط پیر پلیته و جوزف کاوانتو در آزمایشگاه پاریس تجزیه گردید و تلاش برای تهیه کینین به صورت دارو وارد مرحله دیگر شد. صد و نه سال پیش در چنین روزی برابر با 29 شعبان سال 1333 هجری قمری، عارف وارسته شیخ باقر بهاری همدانی درگذشت. شیخ محمد باقر ابن محمد جعفر بهاری همدانی از علمای قرن 14 هجری در سال 1277 هجری قمری در شهرستان بهار از توابع همدان به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات مقدماتی راهی نجف اشرف شد و نزد ملا حسین قلی همدانی به سطوح بالای علمی دست یافت. شیخ محمد باقر همدانی پس از 20 سال اقامت در نجف به همدان بازگشت و تا پایان عمر در آن شهر زیست. از این عالم برجسته بیش از 40 اثر به جای مانده است که البیان فی حقیقت الایمان، نثار اللباب و حاشیه بر قوانین الاصول و ایزاح الخطا از آن جمله‌اند. شصت سال پیش در روز 12 آوریل سال 1961 میلادی بشر برای اولین بار قدم به عرصه فضا گذاشت و به دور زمین گردش کرد. یوری گاگارین فضانورد 27 ساله روسی در این روز با سفینه وستوک در مدت 89 دقیقه زمین را دور زد و بدین ترتیب تحولی بزرگ در عرصه فضانوردی به وجود آمد. گاگارین در سال 1968 میلادی در اوج شهرت و محبوبیت در یک سانحه هوایی به همراه یکی از مقام‌های بلندپایه فضایی روسیه کشته شد. با پاس خدمات یوری گاگارین به فضانوردی و اهمیت نخستین پرواز انسان در فضا، روز 12 آوریل روز جهانی فضانوردی نامیده شده است. و 9 سال پیش در چنین روزی برابر با 29 شعبان سال 1403 هجری قمری بانو نصرت امین اولین بانوی مجتهده در جهان اسلام درگذشت. بانو نصرت امین در سال 1265 هجری شمسی در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. از 4 سالگی به مکتب خانه رفت تا به فراگیری قرآن و زبان فارسی بپردازد و این زمانی بود که در زمینه تحصیل علوم و معارف دینی بالاتر از سطح روخانی قرآن هیچ مجال و زمینه‌ای برای حضور زنان نبود. ایشان در جهت کسب علوم دینی از خود جدیت بسیار نشان داد و تحصیلات خود را در علوم دینی و زبان عربی با جدیت ادامه داد. مهمترین استاد ایشان که فقه و اصول و حکمت را به وی آموخت آیت الله نجف آبادی بود. بانو امین از زمان کودکی که اهل ذوق و تفکر و تدبر در موجودات و آثار حق تعالی و از عشاق پروردگار کریم بود، در حین تحصیل حکمت به کشف و شهود نیز نائل می شد. در این زمینه بهترین سند و گواه آثار تفسیری ایشان کتاب اربعین الهاشمیه و نیز نفحات الرحمانی است. و دنبال انتشار کتاب اربعین هاشمیه در سن 40 سالگی بانو نصرت امین از سوی آیت الله حائری یزدی، آیت الله محمد کاظم یزدی و آیت الله آقا میرزا استهباناتی شیرازی درجه اجتهاد گرفت و پس از شرکت در آزمون علما و مراجع تقلید وقت درجه اجتهاد و قدرت استنباط احکام شرع را دریافت کرد و اولین بانوی مجتهده در جهان اسلام شد. 29 سال پیش در چنین روزی 23 حمل سال 1371 هجری شمسی، محسن صبا، استاد و نویسنده معاصر ایرانی درگذشت و پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی در مدرسه دارالفنون راهی فرانسه شد و به دنبال اخذ درجه دکترای حقوق به ایران بازگشت و به تدریس پرداخت. دکتر محسن صبا مؤسس گروه ملی کتابشناسی ایران و همچنین کمیته بایگانی ملی وابسته به یونسکو بود. از مهمترین آثار و کتب تألیفی او میتوان به کتابشناسی، گلهای حافظ، ترجمه سفرنامه های مختلف و اصول فن کتابداری اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید مقبره تیمورشاه کجاست؟ تیمورشاه عبدالی، پسر احمدشاه عبدالی، دومین پادشاه عبدالیان بود که از سال 1773 تا 1793 زمام امور افغانستان آن روز و امپراتوری عبدالیان را به عهده داشت. تیمورشاه از حاکمانی بود که به هنر و فرهنگ و ادبیات ارج می‌نهاد و برای اطلاع آنها در افغانستان تلاش بسیار کرد. او در اولین سفر خود به کابل از آب و هوای آن بسیار خوشش آمد. سپس پایتخت حکومتش را از قندهار به کابل منتقل کرد. تیمورشاه در سن 49 سالگی در پیشاور پاکستان به طرز مشکوکی از دنیا رفت. ادعای دلیل مرگ او را مسموم شدن گفتند، اما از جزئیات و علت دقیق آن اطلاعاتی در تاریخ وجود ندارد. بعد از مرگ او جسدش در کابل به خاک سپرده شد. آرامگاهش بعداً در دوره حکومت پسرش به نام زمانشاه احداث گردید و اکنون مقبره تیمورشاه در غرب مکتب عایشه دورانی و جنوب دریای کابل قرار دارد. زمانشاه مقبره تیمورشاه را از مقبره احمدشاه پدر بزرگتر بنا کرد. گرچه سند آغاز و انجام معماری، مهندسی و هزینه احداث آن در دست نیست، اما ساخت آن سالها طول کشیده است. بدنه این بنا با شکل یک چند ضلعی، به ظاهر شش ضلعی است و یک گنبد لاجوردی رنگ بر فراز آن خود نمایی می کند. این بنا دارای 3 یا 4 درب می باشد که هر کدام از آنها مستقیم به قبر تیمورشاه می رسد. دور تا دور این آرامگاه اتاقک هایی ساخته شدند. 2 اتاق بزرگتر نیز در 2 سمت آن وجود دارد. این بنا که از خشت پخته ساخته شده، نماد معماری اصیل افغانستانی در 200 سال پیش می باشد. بنای آرامگاه تیمورشاه در گیر و دار حوادث سالهای جنگ و بدبختی صدمات زیادی را متقبل گردید و در سالهای اخیر با محل تجمع معتادین مبدل شده بود که در سال 2002 با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آقاخان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 توسط رئیس جمهور وقت حامد کرزی افتتاح گردید. امروزه این مقبره یکی از مکانهایی است که گردشگران داخلی و خارجی در کابل به تماشای آن می روند. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
صبح یعنی یک سلام ناب ناب، صبح یعنی دست دادن با آفتاب، صبح یعنی عطر خوب رازقی، صبح یعنی حس خوب عاشقی. عزیزان همراه، در خدمت شما هستیم با برنامه گلبانگ غزل.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. به نام خدا. فرصتی دست داد تا گلبانگی دیگر را در محضرتان بکشاییم، گلبانگی که بر شعری از امیر خسرو دهلوی و آواز مظفر شفیعی نشسته است. امید که دقایق پربهره‌ای را با گلبانگ امروز به تجربه بنشینید.
می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا.
دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بحر تو، خاکی زرهت زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. میدهم جان مرو از من، وگرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.
دیدم بحر تو خون بار شد، ای مردم چش مردمی کن، مردمی کن، نشو از دیده خون بار جدا.
ما هم می سراییم، سرایش ابر می بارد و من می شوم از یار جدای امیر خسرو دهلوی را که این لحظه برای خداحافظی من با شما مصداق می یابد، شما که یاران موافق برنامه بودید. این جانب نصیر مجاب و خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
السلام علیکم یار امام رضای قریب.
امام رضا خوام به میرسانم
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا هم صحبت کنم.
شادردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
بهترین هدیه گلناز. بوی بهار کل شیراز زور داشته بود. از پالوی هر خانه‌ای که تیر می‌شدی چند تا پنجره واز بود و یک دستی داشت شیشه ها را پاک کاری می‌کرد. روی تناب هر خانه‌ای ملافه‌های سفید و رنگی شوشته و پهن شده بود و در همه خانه‌ها جشن خانه‌تکانی برپا بود. مترای قالیشویی ها داشتن فرش های مردم می بردن که برای عید بوشورن. گلدانای رنگارنگ شمدانی و سنبل و لاله جلو هر دکانی که تیر می شدی چینده شده بود. هر کجا را که سیل می کدی همه داشتند خودشان را بر رسیدن عید آماده می کردند. گلناز چند روز قبل داشت بر شوهرش عماد از مشهد تعریف می کرد. از قشنگی های حرم، از گنبد طلا و سقاخانه، از صحن عتیق و مسجد گوهرشاد. عماد هم که هنوز مشهد نرفته بود، ساکت و چوب شیشته بود و با دقت به همه چیز گوش می داد. و هر چی که گلناز می گفت را پیش چشمش مجسم می کرد. عماد بچه خاله گلناز بود و از وقتی که به دنیا آمده بود نتونسته بود هیچ چیزی را ببینه. وقتی که خاله شمسی آمد در اتاق پیشش و براش گفت که بچهش عماد از خیلی وقت پیش محبتش در دلش است و فقط به خاطری که نابیناست نمیخوای مانع خوشبختی او شوه و بیای خواستگاری، باورش نمیشد که کسی بتونه از روی شنیدن صدا عاشق شوه. اما حالا که 10 سال از بله گفتنش به عماد میگذشت، از انتخابش و بله گفتنش خیلی راضی و خوشحال بود. عماد با وجود ای که نابینا بود، یکی از برنامه نویس های حرفه‌ای بود. اونا زندگی آرام و خوبی داشتند و صدای خنده دوتا دختر 5 ساله و 8 ساله ایشان که سالم و قشنگ بودند، دهانشان پیچیده بود. در بین همه شلوغی های دم عید انگار دل گلناز آرام و قرار نداشت و دستش به هیچ کاری نمی رفت. چند روزی بود که بد قسم دلش هوای مشهد کرده بود و هر جایی که عکسی از حرم را می دید و یا هر چیزی را که مربوط به امام رضا علیه السلام بود را می شنید چشمایش خیس می شد و از دلتنگی دلش می خواست که همه چیز ایلا کنه و بلیت مشهد بگیره و بره به طرف مشهد. نزدیکای عید بود. گلناز داشت خانه را گردگیری میکرد که یک دفعگی صدای تق تق عصای عماد در رای زینه ها شنید و در برویش واز کرد. روبرویش یک دسته گل بود پر از رزهای قرمز و سفید و صدای عماد شنید که داشت عید جلو جلو و پیش پیش برش تبریک میگفت. دسته گل ماند گلدان. عماد صدایش کرد و ازش خواست که بیای پالوش بشینه و از ما بین بیکک دستیش یک پاکت سفید بیرون کشید و ماند دستش. بازش کرد و دید بازش که کرد حسابی غافلگیر شده بود. یک بلیت قطار بود بر شهر مشهد. از خوشحالی داشت بال می کشید. در بین تمام هدیه هایی که از عماد تا به حال گرفته بود این بلیت یک حس قشنگ دیگه داشت. فقط یک روز فرصت داشت که خودش را تیار کنه. عماد گفت دخترها را میبره خانه خوارش معصومه تا با سقلوهای اونا سرگرم شوند و خیالش از طرف اولادا راحت راحت باشه. موقع خداحافظی دخترها خیلی سفارش سوغاتی دادن و عماد برش سفر خوشی را آرزو کرد. قطار با تلق و تلق آشنایش براه افتاد و صبح عید براه آهن مشهد رسید. گلناز بعد از اینکه به هتلی که عماد برش رزرو کرده بود رفت و کمی استراحت کرد، آمد بیرون و رفت به سوی حرم امام رضا علیه السلام. با چشم گلناز که خیلی دلتنگ آقا و حرمش بود، انگار 1 سال طول کشید که رسید به حرم. روبروی گنبد طلا استاد شد و سلام داد. همون موقع عماد تلفن کرد و دوباره عید برش تبریک گفت و خواست که برش دعا کنه. گلناز رفت داخل یکی از رواق‌های حرم و یک گوشه استاد شد و نماز خواند. زیارتنامه را که خواند دید که یک عده از خانم‌های خادم دارن فرش‌های حرم را جارو می‌کنند و شیشه های درها را پاک میکنن. در دل خود گفت خوش به حالشان. چقدر دلش میخواست او هم خادم امام رضا علیه السلام باشه. ناخودآگاه از جای خود بلند شد و رفت جلو و به یکی از خانم های خادم گفت ببخشین خانم، ما از راه دوری آمدم. میشه که یکی از دستمالایتان به ما بتین تا مام یکی از شیشه ها را پاک کاری کنم؟ خانم خادم اول گفت که نخینی نمیشه، ولی وقتی که اصرار او را دید قبول کرد و دستمال نمداری را که در دستش بود به دست گلناز داد. گلناز یکی از شیشه های درها را پاک کاری کرد و با کلی التماس دعا گفتن و تشکر از گروه خادم ها جدا شد. بوتای خود پوشید و شروع کرد به گشتن دمابین حرم که دید چند تا از خانوما دارن از جشنی که در رواق حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار میشه گپ میزنن. استاد شد تا بقیه گپایشان را گوش کنه و خودش با خوشحالی رسان به اونجا. اما وقتی که رسید فهمید که مراسم فقط بر خادماست و هر کسی که میتونه بره داخل باید دعوتنامه داشته باشه. رفت جلو و گفت ببخشید، ما میتونم برم داخل؟ خانمایی که اونجا مسئول بودن گفتن نخیرنی عزیزم، این مراسم فقط مخصوص خادم هاست. دلش شکست و رفت یک گوشه استاد شد و با حسرت به خانمهایی که داشتن میرفتن داخل سیل میکرد. چند دقیقه ای که گذشت دید که همون خانم داره برش اشاره میکنه که بیای طرفش. جلو که رفت او خانم ازش پرسان کرد که شما از کجا میایی؟ گلناز جواب داد ما از شیراز. خانم خادم برش گفت برو داخل، دعوت نامه نمیخوایه. و گلناز با خوشحالی از او خانم ها تشکری کرد و رفت داخل تا شبیه خادم های امام رضا علیه السلام باشن. بله، این سفر گلناز هم به پایان رسید، اما قسمی که اصلا فکرش نمی کرد.
سلام میکنم به آقای امام رضا از طرف همه مردم ایران و مخصوصا مردم استان فارس. میدونید من اومدم اونجا از خادماشون خواستم، داشتم جارو کشی میکردم، گفتم خیلی دوست دارم بشم خادم امام رضا و یکی از خانم ها گفتم که میشه یکی از این دستمالاتون رو بزنید، من از راه دور اومدم به عنوان خادمی چیزایی پاک کنم که امام رضا هم یه لطف کنم، شاید جزء خادماشون منو حساب کردم. بعد ما اینو انجام بدیم و از اونجا اومدیم بیرون، چند دقیقه بعد توی رواق حضرت زهرا فقط برای خادمای برنامه گذاشته بودن. منم از اونجا رد شدم، همه دعوتنامه داشتن. بعد من ازشون پرسیدم گفتم منم بیام داخل، گفتن که نه شما دعوتنامه برداشتید. همینجوری که ناراحت شدم اومدم بیام این، بعد یه دفعه که ناامید شدم دیدم که از خانما گفتش که شما اصلا دعوتنامه نمیخواد، بیا همینجوری برو داخل. من وقتی رفتم یه خانم دیگه گفت شما چجوری مالی؟ گفتم والا من دوست داشتم خادم بشم ولی خب خادم نیستم. اومدم دیگه گفت آقا دعوتتون کرد.
و او با دست پر به شهر شیراز برگشت با سوغاتی که هدیه خود امام رضا علیه السلام بود.
دیگه رفتیم، ما دعوت شدیم و اونجا ازمون پذیرایی شد. یه عکس یادگاری هم باورتون نمیشه، یه کارت چیزم به ما دادن، عکس داخلش هست، نوشته بود ویژه خادمان و بانوان شاغل حرم آقا امام رضا. با خودم فکر کردم گفتم ببینید من آقا کم در قبل به عنوان خادمی اومدم یه تیشه رو اونجا پاک کردم توی حرمشون. بعد واقعتش اینجوری بهم جواب دادن، برام نشون دادن که شما جزء خادمای من حساب شدید.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نگیرم.
نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتادی و عاشقم درست مثل جنون، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم حبیارم یه تا کیسه ی گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن. تو چشمه ی محبت متشه ی نگاهتم، تو کعبه ی امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن مدائک لحظه ی ازانن. زانو بزنم میونه گریه بگم، قریب و در به در منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رب باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بی منتت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه‌پذیر. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی